سلام، نازافرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. محمد جواد ظریف و فدریکو موگرینی در وین درباره برجام گفتگو کردند. پنتاگون میگوید گروه حکومت اسلامی نیمی از قلمرو خود را در عراق از دست داده است. و کاخ سفید اعلام کرد مشاور اوباما در مورد سخنانش در خصوص توافق اتمی ایران در کنگره حاضر نمی شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در وین با فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف که برای شرکت در نشست سوریه به وین رفته است، بیدرنگ پس از ورود به وین در هتل محل اقامت خود با فدریکو موگرینی در چارچوب مسائل دو جانبه منطقه‌ای و برجام دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز حضور داشت. آقای ظریف همچنین با استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی در هفته‌های اخیر بیش از 45% از قلمرو خود را در عراق از دست داده است. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در سخنان روز دوشنبه خود همچنین افسود در سوریه نیز گروه حکومت اسلامی از 16-20% از اراضی تحت کنترل خود عقب رانده شده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی که در سال 2014 بخش‌های بزرگی از سوریه و عراق را تصرف کرد، همچنان شهرهای مهمی از جمله موسل و فلوجه در عراق و رقه در سوریه را تحت کنترل دارد. کاخ سفید در نامه‌ای به یک کمیته نظارتی مجلس نمایندگان اعلام کرده است که بن رودز مشاور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در خصوص اظهاراتش درباره توافق هسته‌ای با ایران در کنگره شهادت نخواهد داد. جیسون چافتس نماینده جمهوری‌خواه آمریکا هفته گذشته از مشاور باراک اوباما خواسته بود در مورد اظهاراتش در پیوند با توافق اتمی ایران در کنگره حاضر شود. بن رودز به تازگی به روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که دولت باراک اوباما در رابطه با توافق هسته‌ای با ایران و شکل انعکاس آن در رسانه‌ها کاری کرده که صدای موافقان توافق بیشتر شنیده شود تا بدین ترتیب افکار عمومی را همراه خود کند. کاخ سفید در واکنش به انتقادات جمهوری‌خواهان از اظهارات بن رودز با دفاع از وی، جمهوری‌خواهان را متهم کرده است که با احضار او به مجلس نمایندگان تلاش می‌کنند بار دیگر بحث توافق هسته‌ای با ایران را به موضوعی داغ تبدیل کنند. معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران روز سه‌شنبه با اعلام اینکه سهم زنان از مجموع معتادان سال 80 تا 90 دو برابر شده است، آن را زنگ خطری جدی دانست. به گزارش ایرنا، پرویز افشار بدون ارائه آماری در مورد زنان معتاد خواستار آن شد که موضوع اعتیاد زنان بیشتر مد نظر مسئولان باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان در بهمن سال گذشته گفته بود که 10% معتادان را زنان تشکیل بدهند. آذر سال گذشته نیز ایرنا به نقل از کوروش پرند، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، تعداد معتادان در ایران را حدود 1,350,000 تن اعلام کرده بود. رئیسان جمهور آذربایجان و ارمنستان دوشنبه شب برای ادامه آتش‌بس در قره‌باغ، منطقه مورد اختلاف دو کشور، توافق کردند. الهام علیوف و سرژ سرکیسیان این توافق را در یک بیانیه مشترک پس از دیدار با وزیران خارجه آمریکا، روسیه و فرانسه در وین اعلام کردند. وزیران خارجه آمریکا، روسیه و فرانسه به نمایندگی از گروه مینسک که وابسته به سازمان همکاری و امنیت اروپا در این مذاکره شرکت داشتند. این نخستین دیدار رئیسان جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از درگیری‌های ماه گذشته در منطقه قره‌باغ است که به کشته شدن ده‌ها تن منجر شد. ساعت 13:30 با سرخط خبرها از رادیو با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. برنامه این هفته به گزارشی اختصاص دارد که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در مورد آنچه سرکوب فعالان سندیکایی و کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران نامیدند تهیه کرده‌اند. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. دست کم 300 تن از صیادان و لنجداران هندیجانی در اعتراض به آنچه بی‌توجهی مسئولان به مشکلات خود عنوان کردند در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته معترضین پایگاه دریایی مستقر در منطقه هندیجان از حدود 4 ماه پیش به صیادانی که از تعاونی صیادان مجوز صید می‌گیرند اجازه ورود به دریا و صید ماهی را نمی‌دهد. این در حالی است که تعاونی صیادی برای صدور دفترچه صید مبلغ 200,000 تومان از صیادان می‌گیرد. کارخانه پروپلین گروه صنعتی کبیر فراهان در استان مرکزی به دلیل نبود بازار فروش تولیدات و پر شدن انبارهای فروش به صورت موقت تعطیل شد و کارگرانش به مرخصی اجباری فرستاده شدند. به گزارش سایت فراهان خبر، اکثر مشتریان کارخانه تولید کیسه‌های پروپلین کارخانه‌های سیمان هستند که در حال حاضر به دلیل عدم صادرات، رکود ساخت و ساز و کاهش بودجه‌های عمرانی تولید کمتری دارند و با کمبود تقاضا در بازار مواجهند و حتی به مرز تعطیلی هم رسیدند. یک عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه درباره افزایش حق مسکن کارگران از 20,000 تومان به 40,000 تومان در ماه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون وی مذاکره شده است، گفت که تاکنون پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عبوی با طرح این پرسش که گره کار کجاست و آیا افزایش 20,000 تومانی که در سال در نهایت 240,000 تومان می شود اینقدر باید بلا تکلیف بماند، گفت دولت باید از معیشت نیروی کار حمایت کند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن گزارشی در مورد آنچه سرکوب فعالان سندیکایی و کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران نامیدند به کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد ارائه کردند. این گزارش به گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره آزادی گردهمایی و تشکل، وضعیت مدافعان حقوق بشر، ترویج و محافظت از آزادی عقیده و بیان، تحقیق درباره حبس‌های خودسرانه و همچنین احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تحویل داده شده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود وضعیت حقوق کارگری در ایران را نگران کننده توصیف کردند و در این ارتباط به آنچه سرکوب شدید فعالان کارگری در روز جهانی کارگر نامیدند اشاره کردند. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داده بودند که در این روز تعدادی از اعضای این دو تشکل در تهران، سرندج و سقز از روی ماموران امنیتی بازداشت شدند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره این موضوع سکوت کردند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود با اشاره به آنچه ممنوعیت گردهمایی‌های مستقل و صلح‌آمیز در روز جهانی کارگر برای تشکل‌های مستقل صنفی توصیف کردند، آن را نمونه آشکاری از ادامه سرکوب و آزار فعالان سندیکایی در ایران دانستند. در این گزارش همچنین از کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد خواسته شد که از دولت مردان ایرانی بخواهند تا به آنچه سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری نامیده شده است پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر مقیم پاریس:
با توجه به اینکه خب ما در ماه مه هستیم، فرصتی دونستیم برای اینکه وضعیت حقوق کارگر و حقوق سندیکایی رو و در حال تمام کسانی که در ارتباط با این حقوق متاسفانه دستگیر میشن یا الان در زندان هستن و حبس های بلند مدتشون نمیگذرونن، به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ویژه در زمینه حقوق اجتماعی اقتصادی این گزارش رو تقدیم بکنیم.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود نوشته‌اند که ده‌ها فعال سندیکایی پس از محاکمه‌هایی که به شدت ناعادلانه نامیدند در زندان به سر می‌برند، در انتظار احضار برای اجرای حکم زندان و یا در انتظار صدور حکم هستند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود همچنین به آنچه رشد و گسترش اعتراض‌های صنفی کارگران نامیدند پرداختند و نوشتند که بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از 500 مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراض‌های دیگر در یک سال گذشته در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد، اصلاح در قراردادها و بهبود در شرایط کار رخ داده است. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس:
این به معنای تعداد اعتراضات نیست، یعنی در برخی از این واحدهای تولیدی و خدماتی ما شاهد اعتراضات مکرری از طرف کارگران بودیم. این در مقایسه با سال 93 که شاهد اعتراضات در 365 واحد تولیدی و خدماتی بودیم نشان از افزایش 41% داره.
در گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن به اتهام‌های امنیتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه این نظام و اهانت به رهبر اشاره شده که در سال‌های اخیر به فعالان سندیکایی وارد شده است. عبدالکریم لاهیجی درباره این گونه اتهام‌ها عقیده دارد:
یک معلم در ارتباط با حقوق صنفیش دستگیر میشه و بعد از چند سال آزاد میشه، یا در مورد تمام کسانی که فعالیت‌های سندیکایی دارن، چه در گذشته نسبت به سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و الان درباره دیگر کسانی که در حوزه حقوق سندیکایی فعالیت دارن، محکومیت‌های سنگین هست، یعنی محکومیت‌های چند سال حبس و متأسفانه در بسیاری از مواقع حبس‌های خیلی بلند مدت.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس نیز میگوید:
این مسئله دستگیری کارگران اعتصابی به عنوان اعتصابچی و خرابکار به شدت بالا گرفته و دست دسته کارگرایی رو که میگیرن و اونهایی که در جریان اعتصابات کسانی که به عنوان نمایندهشون انتخاب میشدن که صحبت بکنن رو بلافاصله دستگیر میکنن و اونها رو اخراج میکنن، تهدید میکنن. بالاتر از اون به فعالین کارگری تبلیغ علیه نظام رو دارن نسبت میدن.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود گفته‌اند که روند برخوردهای امنیتی و قضایی به کارگران کارخانه‌ها نیز کشیده شده است. کارگرانی که در اعتراض به شرایط کاری خود خواست‌هایشان را به اشکال مختلف پیگیری کرده‌اند. در همین گزارش آمده است که حق اعتصاب در ایران هرگز به صراحت پذیرفته نشده است و اعتصاب‌ها به گفته فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن با خشونت سرکوب می‌شوند. این اتهام در شرایطی مطرح شده است که حکومت ایران همواره میگوید به اصل تشکل‌یابی احترام می‌گذارد. با این همه، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد چندی پیش در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از جلوگیری از فعالیت تشکل‌های کارگری و معلمان ابراز نگرانی کرد و گفت که فعالان سندیکایی در شرایطی تحت فشار قرار گرفته‌اند که به نابرابری، استانداردهای پایین زندگی و دستمزدهای عقب افتاده اعتراض کرده‌اند. در گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در مورد دستمزد کارگران ایرانی آمده است که دولت‌ها از عمل به مقررات قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد به توصیف این گزارش قصور کرده‌اند و این در حالی است که به گفته این گزارش میزان حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای سال جاری حدود 1/3 میزان خط فقر برآورد می‌شود. حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی که از سوی شورای عالی کار تصویب شده از سوی بسیاری از تشکل‌های کارگری در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. با این همه علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که سیاست به گفته او افزایش مزد یک باره میتواند به توصیف وی اقتصاد ایران را دچار شوک کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-221-122-112 تماس بگیرید.